أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحثمون در فقه به یک فروعاتی در مسئله وقت اختصاصی رسید. مرحوم صاحب عروه وارد مسئله چهار میشن تو این باب. به خاطرتون بوده باشه ما تقریری از وقت اختصاصی بیان کردیم. نتیجه اون تقریراتی که ذکر شد این فرمایش صاحب عروه است. در مسئله چهار ایشون اینجور میفرمایند که اگر ما 5 رکعت داشته باشیم به غروب یا 4 رکعت داشته باشیم، تکلیفمون چیه؟ هاکذا اگر مسافر باشیم 3 رکعت داشته باشیم به غروب یا 2 رکعت، تکلیفمون چیه؟ هاکذا به نصف لیل اگر 5 رکعت داشته باشیم یا 4 رکعت، چه فرقی داره؟ ما کدوم نمازو باید شروع کنیم؟ فرضمونم بحث وقت اختصاصی رو کردیم. ما چون تو ناحیه منتها در وقت اختصاصی از یک جهت نظری که گفتیم با نظر صاحب عروه خیلی تفاوت نداشت، در ناحیه ابتدا نظر تفاوت داشت اما تو ناحیه انتها خیلی تفاوت نداشت. حالا ببینیم الان اینجا چی کار باید کرد. فرع اولشون اینه صاحب عروه در مسئله چون فهمن ازا بقی 5 رکعات الال غروب، 5 رکعت به غروب فرض ما وقت داریم. در جایی که 5 رکعت به غروب وقت داشته باشیم چی کار باید بکنیم؟ صبح فقط قدم از ظهر، باید نماز ظهر رو مقدم بداریم. 5 رکعت داریم، تو 1 رکعتش چی واقع میشه؟ نماز ظهر واقع میشه و در 4 رکعتش نماز عصر واقع میشه. چرا این حکم فرمودن صبح روبه؟ به خاطر اینکه هنوز وقت ظهر نگذشته، 1 رکعت از وقت ظهر هنوز باقیه دیگه، 5 رکعت به غروب باقی مونده، 4 رکعتش که مال نماز عصره، 1 رکعتی که باقی مونده مال نماز ظهره. خب ما نماز ظهر رو بعد مقدم بخونیم. شما ممکن اشکال کنیم، خب این نماز ظهری که خوندی باعث میشه که 3 رکعت دیگه یه نماز ظهر تو وقت اختصاصی نماز عصر واقع بشه، اون 4 رکعت مال نماز عصر بود. پس ما چجوری نماز ظهر رو بخونیم؟ 1 رکعتی هم که نمیتونیم 1 رکعتش رو بخونیم که، بیکار هم که نمیتونیم وایسیم که، چیکار بکنیم؟ ببینید ما ادله ای داریم که اگر از وقت 1 رکعت باقی بود نماز چی میشه؟ اداییه. پس بنابراین اینجا چون ما 1 رکعت از نماز ظهر داریم، نماز ظهر اداییه، بقیهش تو وقت عصر واقع میشه. باز دوباره عصر هم 1 رکعتش در وقت خودش واقع میشه، میشه ادایی. ببینید در این حال که ما هر دوتا نمازمون میشه ادایی، نماز ظهر رو خوندیم، نماز عصر هم خوندیم، اما هر کدوم از دوتا نمازمون 3 رکعتش چیه؟ خارج وقتشونه، اما بازم به ادایی بودن لطمه نمیزنه، نماز هر دو اداییه. این از این مشخصه. اما
خارج از وقتشه
بله، به نظر ما اینجور میشه، مسلمه. بله، ما طبق مبنایی که ما اومدیم گفتیم که نماز ظهر و عصر در تمام وقت مشترکه، فقط اون چی که داریم اینه که الا ان هاذهی قبل هاذهی، اینو ما فقط داشتیم. بعد صاحب عروه میفهمن و اذا بقی 4 رکعات او اقل قدم العصر، اما اگر 4 رکعت یا اقل مونده بود عصر رو بخونه. اینجا هم یه بحثی شد سابق که دیگه من واردش نمیشم و اون این بود که رو مبنای صاحب عروه کامل مشخص 4 رکعت به آخر وقت مونده، رو مبنای مشهور شما باید چی رو بخونی؟ نماز ظهر وقتش تموم شده، باید عصر رو بخونی. اما رو مبنای ما چی میشه قضیه؟ ما گفتیم وقت مشترکه، از اول کار تا غروب وقت مشترکه، درسته یا نه؟ حالا 4 رکعت مونده الا ان هاذهی قبل هاذهی، یعنی دلیل بر ترتیبه. خب حالا ما که نمیتونیم ترتیب رو رعایت کنیم، یکی از نمازها ساقطه، چهار رکعت بیشتر وقت نداریم. الا ان هاذهی قبل هاذهی، تازه اینو میاد میگه، میگه همیشه ظهر مقدمه بر اصله. چرا شما اصل ظهر رو نخوند؟ شعر الان آمده فهم به اصل رو بخونید. اگر ما قول اختصاصی اصلی که قدما میگفتن رو قبول نکنیم، بگیم در تمام وقت مشترکه، که همان که در روایت وارد شده بود، الا نهازه قبل نهازه، همیشه ظهر مقدر بر عصره. این حرف دلیل بر چی میشد؟ ولی میشد که شما بیاد چی بگید؟ بگید بعد ظهر رو بخونیم، عصر قضا میشه، چون تو وقت مشترکن همیشه ظهر هم باید مقدر بر عصر باشه. شما بگید ظهر ما اول میخونیم بعد عصر و قضاشو به جا میاریم. چرا؟ چون ترتیب هست بین ما، اقتضاء ترتیب اینه که ظهر رو بخونیم، در حالی که روایات داره میفرماد که چیه؟ اینا فقهای ما هم دارن چی میگن؟ میگن عصر رو بخونیم. چی کار کنیم؟ اینجا بوده که بعضی قدما اومدن قالب مسئله این شدن که باید نماز عصر. اینجا ما هم گفتیم که یه قاعده ای هست، من خیلی اجمالا میگم و از کنارش رد میشم، اینکه الا ان هاذهی قبل هاذهی، این بخواد اقتضا بکنه که عصر رو بخونید، این غلطه. چون الا ان هاذهی قبل هاذهی اقتضا میکنه که ظهر رو بخونید. لذا بعضی از بزرگان که فرمودن ما طبق قاعده الا ان هاذهی قبل هاذهی میگیم عصر رو بعد خون، میگیم نخه، این قاعده الا ان هاذهی قبل هاذهی در صورتی که وقت مشترک قائل باشید باید بیاد بگه ظهر رو بخونید، چون ترتیب هست ظهر قبل العصر اداءا و قضاءا. پس اینجا بعد ما چیز دیگه زمینه بکنیم. اون چیز دیگه چیه؟ اینه که گفتیم خصوصیت وقت، گفتیم طبیعت وقت، یعنی اینو ما باید توجه داشته باشیم. درسته که شارع میفرماد الا ان هاذهی قبل هاذهی، اما نماز ظهر طبیعتش مال ظهره، نماز عصر طبیعتش مال عصره. این اقتضاء خود وقت عصره که میگه ظهر تموم شده، الان چهار رکعت به غروبه، چهار رکعت به غروبه، صلات عصر طبیعتش به اقتضاء این که شما میخواید تطبیقش بدید بر اوقات صلاتی، اینجا مقدمه بر عصره. یعنی فقط ما دلیل نهازهی قبل هاذهی اگر داشتیم، میومدیم گفتیم ظهر رو مقدم کنید، اما از سایر ادله استفاده میشه که این وقت وقتی چیه؟ وقتی که بین این دوتا ما مردد شدیم که یا ظهر رو بخونیم یا عصر رو بخونیم، ولو وقت ظهرم هست، ولو وقت ظهرم هست، اما عصر مقدمه. چرا؟ چون این طبیعت این وقت مال عصره. پس این از باب قاعده الا ان هاذهی قبل هاذهی نیست، یه قاعده دیگه اینجا خورده. حالا فرض کنید که از این با ببینید احسن درسته، حالا ما سمه ها اینجا چی میشه نتیجهش؟ بعدش چی میشه؟ نتیجهش میشه بازم میتونید ظهر رو بخونید، چون که وقت چیه؟ مشترکه دیگه. اگر شما قائل شدید که وقت مشترکه، چه الا ان هاذهی قبل هاذهی باشه چه نباشه، میتونید ظهر رو بخونید. بلکه الا ان هاذهی قبل هاذهی اگر اینجا اومد، الا ان هاذهی قبل هاذهی یا بعد هاذهی اگر اینجا اومد، بر اساس این قاعده شما چیکار باید بکنی؟ باید حتما ظهر رو بخونید. درسته یا نه؟ بعضی از فقهای ما اومده بودن گفته بودن الا ان هاذهی بعد هاذهی اقتضاش اینه که عصر رو بخونید. حالا اگر شما قائل بشین دیگه قول هم جدیده اما نمیتونیم اونو بگیم. بله ببینید، احسن، پس ما برای چی قائل به این مطلب باید بشیم که شما اینجا عصر رو باید بخونید رو چه حساب با اینکه قائل به وقت مشترک شدید؟ روایات گفته وقت مشترکه، ما هم از خودمون که نمیگیم، روایات اومده گفته تا غروب. الا نهازهی بعد هازهی اقتضاش این نیستش که ما بیایم بگیم که حتما باید چیه ترتیب فقط بوده باشه. علاوه بر این مسئله ما اقتضاء خود طبیعت وقت نماز عصر رو و طبیعت وقت نماز ظهر هم داریم، لذا اون خصوصیت عصریتی که در این چهار رکعت هست تو این چهار رکعت باقی مونده اقتضاء میکنه که نماز عصر خونده بشه. پس از باب الا نهازهی بعد هازهی نیست، و الا اگر اون قاعده فقط بود اقتضا میکرد که ما الان نماز ظهر رو بخونیم. اینو من دارم در رد اون کسایی عرض میکنم که تصورشون اینه که بر اساس همون روایت ما بعد بیایم اینجا بگیم نماز عصر خونده بشه، داره که نه، الا نهازهی بعد هازهی اقتضا این که الان نماز عصر خونده بشه رو نداره، بلکه اقتضا میکنه اگر الان ظهر خونده بشه عصر بعدن خونده بشه، چون ترکیب این اختصار داره. پس ما یه قاعده دیگه اینجا داریم که فراموش شده. این از این. این همین مطلب رو در جایی که به غروب به نصف لیل ما وقت داشته باشیم یه مقدار مونده باشن بیان میکنن. تو مسئله نماز مسافر هم همینجوره، سه رکعت به غروب نماز ظهر رو بخونید، چون یه رکعتش مال ظهره، دو رکعتش مال عصره، دو رکعت مونده به غروب نماز عصر رو بخونید. تو نصف لیل هم دوباره همین مسئله است، اذا بقی الى نصف لیل خمس رکعات میفهمن قدم المغرب، و اذا بقی اربع او اقل قدم العشا. دوباره تو سفر هم همینجور، و فی السفر اذا بقی اربع او رکعات قدم المغرب، اگر چهار رکعت مونده باشه، اذا و فی السفر اذا بقی اربع او رکعات قدم المغرب و اذا بقی اقل قدم العشا، اگر کمتر مونده باشه قدم العشا تعبیرشون. خب بعد میفهمن و اذا بقی اقل قدم العشا و یجب المبادله الى المغرب بعد تقدیم العشا اذا بقی بعدها رکعتا او ازیاد، اگر بعد شما خوندید دیدید یه رکعت وقت مونده سریع باید مبادلت به نماز مغرب بکنید. چرا؟ اشاره خوندید سریع باید مبادلت به نماز مغرب بکنید. چرا؟ چون گفتیم وقت مشترک بوده، ما بر اساس یه قاعده دیگری اومدیم گفتیم شما بعد عشا رو بخونی، حالا این قاعده رو رعایت هم کردیم، نماز عشا رو خوندیم، دیدیم یه رکعت وقت آوردیم، تو یه رکعتی که ما وقت آوردیم بعد چیکار کنیم؟ سری نماز مغرب رو بخونیم. اینم از این. بعدم فهمن ظاهر اینه که ادایی خونده بشه، اگر چه صاحب قربه احتیاط کردن که به نیت عام از ادا و قضا، یعنی معاف ذمه بخونید، نیت ادا و قضا نکنید. این از مسئله ایشون. و این مسئله چهار جز فروعات و مسائل سابقه بود که قبلا داشتیم. اما مسئله پنج، مسئله پنجی که صاحب قربه ذکر میکنن، مسئله پنج عدم جواز عدول از سابقه به لاحقه است. ببینید مسئله پنج صاحب عروه بحث جدید ما اینه که اینم البته باز روایاتش رو قبلا داشتیم، لذا من اشاره میکنم و رد میشم تا برسیم به مسئله شیش. در مسئله پنج اینو داریم، آیا میتونم از نماز ظهر عدول کنم به نماز عصر؟ نماز ظهر رو دارم میخونم، بفهمم من نماز ظهر رو خوندم نماز عصر مونده، برای اینکه اسراف نشه عدول کنم به نماز عصر، میشم چیزی یا نه؟ یا بالعکسش من نماز عصر رو شروع کردم به خوندن، فهمیدم که نماز ظهرمو یا یادم اومد که نماز ظهرمو نخوندم، عدول کنم به نماز ظهر، میشه نمیشه؟ صاحب قربه اینو میفرماید تو مسئله پنج، لا یجوز العدول من السابقه الى اللاحقه، از نماز سابقه به نماز بعدی عدول جایز نیست. و یجوز العکس، اما برعکسش از نماز بعدی بیایی به سراغ نماز قبلی عدول جایز هست. چرا این حرف رو زدن؟ چرا از سابق به لاحق نمیتونیم عدول کنیم، از لاحق به سابق میتونیم عدول کنیم؟ مثالش هم خودشون زدن، فلو دخل فی الصلات به نیت ظهر، نماز رو شروع کرد به نیت ظهر، ثم تبین له فی الاثناء انه صلا، یه دفعه یادش اومد که نماز ظهر رو خونده، لا یجوز له العدول الی العصر، نمیتونه عدول بکنه به نماز عصر، بگین مثلا دو رکعتی هم که خوندم جز نماز عصر حساب بشه، بل یقطع یشرع فی العصر، باید قطعش بکنه و شروع در نماز عصر بکنه. به خلاف ما اذا تخیل انه صلی الظهر فدخل فی العصر، فکر میکرد خیال میکرد که ظهر رو خونده داخل در نماز عصر شد، ثم تذکر انه ما صلی الظهر، یه دفعه یادش اومد که نماز ظهر رو نخونده، فانه یعدل الیها، اون رجوع میکنه عدول میکنه به نماز ظهر. از عصر به ظهر میشه عدول کرد، اما از ظهر به عصر نمیشه عدول کرد. وجهش چیه؟ ببینید قاعده وجهش اینه، عدول برخلاف قاعده است. قاعده اینه که هر نمازی با نماز دیگه ای متباینه، معنی نداره که من از یه نماز یه دفعه بپرم برم توی یه نماز دیگه ای، وسط کار یه دفعه یادم اومد بگم من نماز ظهرمو میکنم نماز عصر. عدول علا خلاف القاعده است. جایی که بر خلاف قاعده بود باید ما تابع دلیل باشیم. دلیل داشتیم بر عدول میگیم بله، دلیل نداشتیم میگیم نه. ما دلیلی دال بر عدول از نماز ظهر به عصر از مغرب به عشا نداریم، اما برعکسشو دلیل داریم. دلیل داریم که از نماز عصر عدول کن به نماز ظهر، از نماز عشا عدول کن به نماز مغرب. نه دیگه، حالا دلیل عرض میکنم چرا الغاء خصوصیت هم نمیتونی بکنی، چون خصوصیت داره. الغاء خصوصیت جاییه که ما یقین کنیم مثلا این هیچ خصوصیتی نداره، مثلا اینجایی که شارع فرمود هیچ خصوصیتی نبود، شارع تو عصر گفت عدول کن، خب تو ظهرم ما یقین کنیم که هیچ خصوصیتی عصر نداشته، میتونیم از سابقه به لاحقه عدول کنیم. اما اگر خصوصیت داشته باشه و با هم دیگه فرق بکنه، ما یقین به الغاء خصوصیت نداریم، نمیتونیم حرفی بزنیم. حالا ببینیم دلیل چی بوده. یادتون باشه دلیلش رو قبلا خونده بودیم، صحیح زراره، سندش هم گفته بودیم در اعلا درجات صحت بود. حالا من تو جزء بعد میدم خدمتتون فردا انشالله. سند این بود، محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابی، این یه سند، ان محمد ابن اسماعیل ان الفضل ابن شازان جمیعا، این سند دوم، ان حماد ابن عیسی ان حریز ان زراره، صحیح زراره است. سند تمام رجالش بلا اشکال همه از اجلا هست، از امام باقر علیه السلام. من فقط یه جمله روایت رو میخونم، بقیهش رو قبلا تو جاهای دیگه بهش استشهاد کردیم، اینجا کاری با قسمت های دیگه روایت نداریم، فقط کار با این جمله داریم. اذا نسیت الظهر، وقتی نماز ظهر رو فراموش کردی، حتی صلیت العصر، تا این که وارد نماز عصر شدی، فذکرت، یه دفعه یادت افتاد که نماز ظهر رو نخوندی، فراموشش کردی، و انت فی الصلاة او بعد فراغک، تو یا تو نماز عصر بودی یا اصلا نماز عصر رو تمومش هم کرده بودی، فن و هل اولا ثم صل العصر، اون اولی رو نیت کن که نماز ظهر بوده باشه، ثم صل العصر، نماز عصر رو دوباره بخون.
میشه از این روایت ما استفاده کنیم که اصلا این رو بودن فهمیدن تبایان بین مثلا نماز ظهر و عصر یه چیز رو میشه که داری از هم نمیدن، به حضرت من شما نماز واقعا
عصر میخوندی و به نیت عصر هم میخوندی، بعد انکشف اکنه که من نماز خوندی، تو بعد یادوش نماز خوندی، نماز ظهر است که واقعا دو تا نمازه، دو تا طبیعت مختلفه،
دو تا طبیعت مختلفه، نیت زمانی که دو بگه عصر، ولی این روایت که همه به ما بگه که وقتی شما میتونید نماز ظهر
که نیت عصر خوندی در آن باز بگه ظهر. بعد اینجا دست این خلاف، ببینید علا خلاف قاعده، بله همه شاق نیست، احتمالش هست اما دلیل نداریم. احتمالش هم هستش که دفعه بعد حضرت انشاءالله خودشون تشبیه هم بعد بیان بفرمان
دو خوشم که سریع حضرت دیگه این که نظر مثل هم اینه که خیلی از اینها حالت اشتباه در مصداق یا اشتباهاتی که در ذهن نماز هم کسی نماز میگه من داری که نماز رو مثلا عرض میخونم
خب اون بحثه جداست. ببینید نه نه اون به باب دیگه، اصلا ما کلن یه بحثی باب دیگه ای داریم به اسم باب اشتباه در تطبیق. بحث اشتباه در تطبیق اصلا کاری به بحث ما نداره، ما بعد بحث عدول. تو بحث اشتباه در تطبیق خیلی جا ما اصلاح داریم. حالا تو نماز که هیچ چی، نه اینجا اشتباه در تطبیق نیست، نه 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 یه لحظه صبر کنید.
اون تخیلاتی که آقا مثلا نماز رو هم خوندم آقا عرض می دخونم، این باعث شده اون نمازی که الان وظیفه اشتباه
دخونم. ببینید اشتباه در تطبیق و اشتباه در اسم یه چیز دیگه است. مثلا من یه دفعه نماز ظهر رو می‌خواستم بگم نماز ظهر، یعنی واقعا هم حواسم به نماز ظهر بوده، اسمش اشتباهی میگم نماز عصر، میگم چهار که نماز عصر میخوام قربت نه، حواسم از نماز ظهرمه، با اشتباهی لفظ عصر رو به کار میبرم. یا حالا اصلا اعتقاد به اشتباه دارم، مثل اینکه مثلا تو باب حج زیاد پیش میاد، بعض وقتا از خودشون استنباطیه، مثلا طرف اومده بود میخواست طواف نسا انجام بده، گفته بود که ما که زنگ طواف رجال انجام بده، گفتم طواف رجال انجام بده، این داشت تو استفتاتم داری، این که میگه من طواف رجال انجام بده، این همونو میخواد، من تا بنده خدا با خودش فکر کرده گفته آخه ما که دیگه نسا نیستیم، ما که نمیخوایم زن بگیریم، که ما زنیم باید شوهر کنیم، ما طواف رجال میکنیم تا این گفته و طواف رجال، اینو بهش میگن اشتباه در چی؟ در تسمیه. طواف نسا رو نیت کرده بود خانمه اسم طواف رجال که شوهرش برش حلاجه بود، من طواف نسا بکنم زن برام حلاجه که پایده گفته بود من طواف رجال میکنم الهیال اینجوری اسم آورده بود. ببینید این اشکال نداره، این اشتباه در تسمیه است. گاهی وقتا اشتباه در تطبیقه، مثلا میخواد بگه عمره تمتع، میفهمم عمره تمتع، میگه عمره مفرده، میگه حج. خیلی تو حج ما زیاد داریم اینجور چیزا رو، تو بعضی عبادات خیلی اشتباه در تطبیق زیاد داریم، اما واقع رو قصد کرده. جایی که کسی واقع رو قصد کرده باشه، اشتباه در تسمیه باشه یا اشتباه در تطبیق باشه، اشکال نداره. انما الکلام در این که نه، شما واقعا میدونی ظهر چیه، اصلا میدونی چیه، یادتون رفته نماز ظهر رو خوندین، الان واقعا دارین نماز عصر رو میخونین، نه اینکه الان اشتباهی دارین میگین نماز عصره، نه شما خیال میکنین نماز ظهر رو خوندین، به نیت نماز عصر میخونین، تموم میشه، میفهمین نماز ظهر بوده، حضرت میفهمن این نیت بکن حدودش بده به نماز ظهر و دوباره نماز عصر رو بخون. این مسئله‌ای که ما الان داریم اینجا خلاف قاعده است، این حرف درست یا نه؟ اگر شما این روایت صحیح زراره رو نمیدیدید با این سند قوی، فتوا میدادید تو رسالتون چی؟ میگفتید که جایز نیست. بله؟ قاعده اینه که شما نماز زور نخوندی، اشتباهی رفتی نماز عصر خوندی، روایت ترتیب نکردی، نماز عصر هم که خوندید باطل باشه، پس بعد دوباره برید نماز زور بخونید، به مقتضای الا ان هذه قبل هذه دوباره نماز عصر
بخونید. این بحث کلمه بهتان باطل بوده رو نه
دیگه، باید الا ان هذه قبل هذه دیگه باطله. حالا اون بحث علایی حال شده، چرا دیگه؟ اگر اون الا ان که بگید ترتیب زکریه، الا ان که بگید باشه، اون اصلا بحث ربطی به بحث ما نداره. ببینید الان بحث ما چیه؟ بحث ما اینه که میتونم عدول بکنم یا نه، اون که حالا ترتیب زکی باشه یا نه اصلا مربوط به بحث ما نیست. ببینید من میتونم عدول بکنم، نه عدول خلاف قاعده است. نمیتونم نماز عصر رو خوندم خودم از خودم بگم نماز ظهره، یا نماز ظهر رو خوندم از خودم بگم حالا این نماز عصر باشه، نمیتونم الا اینکه دلیل وارد بشه. دلیل فعلا اینجا وارد شده که نماز عصر رو خوندی، فن و حل اولا، اینو نیت کن که نماز اولی باشه. فقها هم تقریبا میشه گفت همه اتفاق بر این مطلب داره، تقریبا بین فقها هم اختلافی نیست این مسئله، چون خلاف قاعده است دیگه. نماز عصر رو شما میتونید نیت بکنید نماز ظهر باشه، اما نماز ظهر رو بگید من از خودم بخوام عدول بدم نماز بعدی، این نمیشه. این از این مسئله. اما یه روایت دیگه داشتیم با این روایت معارض بود، یادتون باشه ما هم قبلا حلش کردیم اون روایت رو، روایت حسن بن زیاد صیقل بود. این روایت رو بعضی از بزرگان حمله بهش کرده بودن. روایت این بود: محمد بن الحسن به اسناد عن الحسین بن سعید، حالا فردا تو جزئی که میدم نگاه کنید، اسناد شیخ طوسی به حسین بن سعید که تمامه، اما ایشون نقل کرده حسین بن سعید عن ابن سنان از ابن مسکان، واسطه بین حسین ابن سعید و عبدالله ابن مسکان کیه؟ محمد ابن سنانه، نه عبدالله ابن سنان. تمام مشکل به اینجا برمیگرده و محمد ابن سنان رو اکثر آقایون میان میگن چیه؟ میگن ضعیفه. کمان که عبدالله ابن سنان رو تقریبا همه میگن از اجلاس و قویه، درست؟ عبدالله ابن سنان از اجلا، اما این ابن سنانی که واسطه بین حسین ابن سعید و ابن مسکان، یعنی عبدالله ابن مسکانه، این محمد ابن سنانه. چکار بکنیم؟ این یه حمله، این یه ضعف در روایت. ضعف دومم اینه که ابن مسکان نقل کرده از حسن ابن زیاد صیقل و ایشونم توثیقی برشون نیست. اینم یه بچه دیگه که اشکال کردن به این روایت. ما هر دو تا بچه جواب دادیم. الان هم بعضی از آقایون ما هستن، مثل آقای زنجانی هم همینو قائلن که محمد ابن سنان نه تنها ثقه است بلکه از اجلاه. محمد ابن سنان ثقه است، اینو قائلن بعضی ها، بلکه ما میگیم از اجلاه، نه تنها مثل اینا میگیم ثقاته، از اجلاه. محمد ابن سنان روایاتی رو در فضائل بیان میکرده که توهم میشده برای بعضی ها که این چیه؟ غالیه، لذا تضعیفش میکردن. وقتی برای ما ثابت شده ایشون روایاتی که داره نقل میکنه تو باب معارف از خلاصه باب غلو نیست، لذا بعضی از بزرگان ما هم قائل به همین شدن که این روایاتش از اون ناحیه اشکالی نیست، غالی هم نیست و از اجلاه. وجوه دیگه هم هست، اشکال بعد عرض میکنم، این بار اجلاهی هم ازش روایت نقل کردن، بزرگانی از محمد ابن سنان روایت نقل کردن. اما حسن ابن زیاد صیقل، حسن ابن زیاد صیقل ما قبلا صحبت کردیم، به وجوه متعددی گفتیم ایشون هم از ثقاته. یکیش کثرت نقل اجلا بود، یکیش نقل اصحاب اجماع بود و اجلای مثل عبدالله بن مسکان که خودش تو همین روایت هم شاهدش هست. یعنی ما اونجا قبلا صحبت کردیم مبنایی در حجی در وساقت هست و اون کثرت نقل اجلاه. اگر کثرت نقل اجلاه در حق کسی تمام بشه، ما این روایت رو تمام میدونیم، جدا از اون که اخبار اصحاب اجماع هم از این جدیدی رو حجت میدونیم. بس این روایت از سطح سندی تمامه. متن روایت اینه، از امام صادق علیه السلام، ان رجل نسی الاولا حتی صلا رکعتین من العصر. نسی الاولا، نماز ظهر رو یادش رفت، تو دو رکعت عصر خوند. حضرت فرمودن فلیجعل هل اولا ولیستأنف العصر. ببینید این موردش با مورد روایت قبلی تا حالا چیه؟ اهم مخصه. یعنی تو روایت قبلی میگفتیم چه داخل نماز عصر باشی، چه بعد نماز عصر باشی، میتونی عدول کنی. توی این روایت فعلا تو قسمت اولش داریم چی میگیم؟ اگر داخل در نماز عصر بودی، دو رکعتشو خونده بودی، یه دفعه یادت اومد وسط نماز عدول بکنید به نماز ظهر، هیچ اشکالی هم نداره. پس این روایت یه قسمتی از مضمون روایت سابقو داره تایید میکنه، نه همشو، عدول در اثنا رو داره تایید میکنه. اما تو نماز چی؟ تو نماز عصر به ظهر. اما میرسیم به قسمت دو. نه نه، اینجا داره فلیج بعده، حالا اونجا بله هم اشاره شما میشه میرسیم بله حسن.
داره
رکعتین من العصر خوند، پس یعنی داخل در اثنائه، دو رکعت تموم شده، یعنی وسط، نه وسط اثنا شام مطلقه دیگه. این الان اونم درسته، فقط یه بحثی ما قبلا یادتون باشه داشتیم و اون بحثی چی بود؟ بحث این بود که فوت محل عدول نشده باشه، فوات محل عدول. در بحث فوات محل عدول ما یه بحثی داشتیم که فوات محل عدول نشده باشه. این که حالا بعد دیگه قبلا صحبتشو کردیم، من تکرار نمی کنم. ببینید ولیستأنف العصر، قلت فإنه، حالا قسمت دوم، فإنه نسی المغرب حتی صلا رکعتین من العشاء ثم زکر. نماز مغرب رو یادش رفت، دو رکعت از عشاء رو خون، یه دفعه یادش اومد. نماز مغرب رو یادش رفت، دو رکعت از عشاء خون، یه دفعه یادش اومد. اینجا چیکار کنه؟ حضرت فرمودن فلیتم صلاته ثم یقض بعده المغرب. اینجا ازت نفهمیدن عدول کنیم. یادتون باشه ما این روایت رو قبلا بحثش کردیم در جمع بین این روایت، چون ما این روایت سند رو تمام دوست، بعضی ها مثل آقای خویی راحت بودن، مثلا سند تمام نیست، دیگران هم دارن، شاید مثلا مثل آقای عبدالعلای سبزواری، اینا هم میگن که آقا سند تمام نیست. خیلی ها به این که سند تمام نیست خودشونو فارغ میکنن. ما گفتیم سند تمامه طبق اون مبنایی که گفتیم. جمعشو چجوری بکنیم؟ یادتون بوده باشه ما قبلا جمعشو گفتیم به این که اینجا از یه بچه جمعی و بعضی گفته بودن، حالا اونم بعد خدمتون از میکنم، ما اومدیم گفتیم اینجا از باب جواز عدم عدوله. یعنی اگر دو تا روایت رسید تو یه جا به اطلاقش یا به مفهومش یا به منطوقش حتی اومد به ما گفتش که آقا میتونی از در وسط عشاء عدول کنی به نماز مغرب، روایت دیگه ای اومد توی مورد گفت اینو تمامش کن، نگفت نمیتونی عدول کنی یا گفت تمامش کن، این چی رو به شما میرسونه؟ میرسونه که اون کارم میتونی بکنی، یعنی علاوه بر این که عدول میتونی بکنی که در روایت قبلی ذکر شده میتونی هم عدول نکنی. این روایت فقط دلالت بر این میکنه که میتونی هم عدول نکنی. یعنی جمع بین دو تا روایت اینه، با هم متعارض نیستن کلن. تو مواردی که تو فقه شما برخوردید به دوتا امر، تو یه روایت مثلا میگم مثل تو اینجا، تو یه روایت داره میگه میتونی عدول، میگه عدول کن، امر کرده به عدول، تو یه روایت دیگه اومده گفته که نماز عشاء رو تمام بکن بعد مغرب رو قضا کن. اینجا شما چجوری جمع باید بکنید؟ ببینید ما وقتی که جمع بین دوتا روایت میکردیم، حالا من یه نمونه شو خدمتون عرض بکنم تو ذهنتون مسئله روشن‌تر قرار بگیره. اگر یه جا امری رسید به صیغه امر، نهی رسید به صیغه نهی، جمع که میخواستید بکنید به حسب ظاهر و تعارض میکردن چی میکردید؟ میگفتید که ما از ظهور یکیش دست برمیداریم، از ظهور یکیش دست برمیداریم تا بین این دوتا جمع بشه. خب اینجا یکی صراحتاً اومده گفته که، یا حالا مثلا یه مثال دیگه، ازا خفیل ازان فقصر، ازا خفیل جدران فقصر، اینجا چی اومدید گفتید؟ گفتید از ظهورشون جمع برمیداریم، دست برمیداریم، هر دو رخص میکنیم. حالا دو نحوه بیان بود، یکی ازا خفیل ازان و خفیل جدران فقصر، یکی این که او بود که ما اومدیم گفتیم با او جمع بکنید. یادتون باشه درست یا نه؟ درسته؟ یعنی از ظهورش در علیت منحصره دست برمیداریم، اما ظهور اصلی هر کدومو میگیریم. ما اینجا هم همین کارو میکنیم، ظهور اصلی هر کدومو میتونیم بگیریم. یعنی اونجا اومده گفته که عدول کن، میگیم اصل عدول جایز، اما اینکه راه منحصره در عدول بوده باشه میگیم نه. چرا؟ انحصار راه در عدولو میگیم نه. چرا؟ چون روایت دوم اومده میگه که عدول نکن، تمومش کن. درسته یا نه؟ اونم انحصار در این که باید عدول نکنی و ازش بست برمیداریم. بنابراین نتیجه میشه تخییر بین این که شما عدول بکنی یا عدول نکنی، از انحصارش دست برمیداریم. ببینید چجور اونجا از انحصار دست برداشتیم؟ ازا خفیل ازان فقط سر، تو روایت دیگه داشت ازا خفیل جدران فقط سر، درسته؟ ظهور هر دوتا دلیل رو گرفتیم، از انحصار دست برداشتیم، گفتیم علت منحصره برای قصر نیست، میتونه هم از ازا خفیل ازان قصر، ازا خفیل جدران دوباره قصر، انحصار نداره، هر کدوم میتونه علت مستقله باشه، اما علت مستقله منحصره نیست. اینجا هم همین رو میان میگیم، اینجا هم دو تا روایت رسیده با هم متعارض نیست، یکی گفته عدول بکن، یکی گفته عدول نکن تمومش کن، نگفته ببخشید، نگفته عدول نکن، گفته تمومش کن، نگفته عدول نباید بکنی. رضا میگیم هم میشه عدول بکنی هم میشه عدول نکنی، انحصار نداره. اون دلیل الان ساقط شد دیگه. یعنی ببینید اون قضیه رو گفتیم اختزاء مسئله ای که ما الان نس داریم دیگه، تو موردی که نس داریم به خصوص دیگه به اون دلیل ترتیب وجود نمیکنه، ما الان یه خصوص و موردمون نس داریم. ببخشید زیاد این بچه دومه، این الان بچه دومی که حالا عرض میکنم، یه بچه دومی جمع بین این دو تا روایت بوده. بچه دومش اینه که به قرینیت فلیقزل مغرب، که اینم اون سری صحبتشو کردیم، بعضی اینجوری هم کرده بودن، به قرینیت فلیقزل مغرب گفتن اینجا نماز عشاء تو وقت اختصاصی واقع شد، که اصلا دیگه اینجا ما مشکلی نداشتیم، اما با اطلاق اولش جور در نمیاد. بعضی گفتن آقا اینجا صحبت اینه که شما دو رکعت رو از نماز عشا خوندید، صحبت این نیست که نماز عشا تو 4 رکعت مونده با آخر وقت خوندی. مثلا اونا میگن نه، به قرینه فلیغزل مغرب ما میگیم که لابد این عشا هم در اون آخر کار واقع شده. ظاهرا این تمام نیست، چون تعبیر فلیغزل تو روایات فقط به معنای قضاء مصطلح مقابل ادا نیست، معنی به جا آوردن. لذا این تعبیر رو این وجه رو قبول نکردیم. وجهی که ما گفتیم اینه که در نماز عشا میتونی عدول کنی، میتونی هم عدول نکنی. اختصار جمع بینید دو تا دلیل اینه. این هم از این مسئله. بله نه ببینید، هر جا دلیل خاص خودشو داره، دلیل خاص خودشو داره. ما اینجا تا آقا این فقها هم طبق دلیل خاص اگر بخوایم اینجوری بکنیم، یعنی القاء خصوصیت دلیل میخواد، ما اینجاها دلیل و القاء خصوصیت نداریم، کسی هم القاء خصوصیت نکرده. مسئله ششم ما هم تقریبا همینه، بقای 4 رکعت از وقت در مسافر، که اینم دیگه وجهی نداره که توضیح خیلی بدم، فقط من مسئله رو میخونم وارد مسئله هفتم بشیم که مسئله مهمیمونه. مسئله ششم اینه، اذا کان مسافرا و قد بقی من الوقت 4 رکعات، مسافر بود 4 رکعت مونده بود، فدخل فی الظهر بنیت القصر، نماز ظهر رو خوند به نیت قصر، وسط کار ثم بطاله فی الاقامه، یه دفعه تو ذهنش اومد نه بابا من اقامه میکنم مثلا همینجا 10 روز وای میستم، تکلیفش میشه 4 رکعتی دیگه، تا تکلیفش 4 رکعتی مسئلهش عوض میشه دیگه، اینو خودت تطبیقش میکنی. اینجا داره فنول اقامه تا نیت اقامت کرد بطلت صلاته، چرا؟ چون وقت میشه وقت اختصاصی نماز عصر. این 4 رکعت مونده بود از وقت، تو این 4 رکعت که مونده بود میتونست هم ظهر رو بخونه هم عصر رو بخونه، درسته یا نه؟ ظهر رو شروع کرد بخوندن، یه دفعه وسط کار قصد اقامه، قصد اقامه رو که کرد نماز 4 رکعتی میشه، وقت میشه وقت مختص به عصر، نماز ظهرش میشه باطل، بعد فوری نماز عصر رو نیت بکنه. بله. نه دیگه، بطلت صلاته، نماز ظهر به عصر عدول پیدا نمیکنه، بچه عدول دلیل نداریم. بطل ولا یجوز له العدول الى العصر فیقطعها ویصلی العصر، و اذا کان فی الفرض ناویا للاقامه، 4 رکعتی قصد کرده بود، فشرع فی الصلاه بنیت العصر، آقا من 4 رکعت بیشتر وقت ندارم به آخر کار، فشرع فی العصر بنیت الاصل وجوب تقدیم آین ازن ثم بدا له فعظم على عدم الاقامه. این حرف فقط تو موقعی میشه گفتش که قبلش 4 رکعت نخونده، واقعا فرض نگی قبلش 4 رکعت نخونده اول کارشی، فز ظاهرا انه يعدل بها الى الظهر قصد، اینجا دلیل داریم عصر عدول به ظهر میکنه، میگه خب من الان نماز عصر رو خوندم چون 4 رکعت وقت داریم، یه دفعه میگه ولش کن من اینجا وای نمیستم، مثلا چرا اینجا 10 روز وایسم، سه رو بیشتر وای نمیستم، تا اینو گفت نمازش میشه چی؟ میشه دوتا دو رکعتی، لذا عدول کنه به نماز ظهر، عدول میکنه به نماز ظهر، اینجا دلیل داریم برای عدول به نماز ظهر، نماز تموم کنه. این مسئله ششم از فروعات سابقی، این تفریعیه که دیگه دلیلاش قبلا همه ثابت ذکر شده. مسئله هفتم بحث تفریق بین صلاتینه، فقهای ما قائل شده، ما قبلا به بحثش اشاره کردیم، به این که بین صلاتین شما تقصیر داشته باشید، تقصیر بین صلاتین بمونه ان شاء الله. صلوات الله علیه و آله.